عباسه.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 14 ماه دلو سال 1399 هجری شمسی برابر است با دوم ماه فوریه سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر طالبان در جریان فعالیت سیاسی تغییر کنند زمینه برای شمول آنها در جمهوریت فراهم میشود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از دوام حمایت متحدان بین المللی از نیروهای افغان سخن میگوید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر با نماینده ملکی ناتو و سفرهای کشورهای عضو این پیمان ملاقات کرد. در تاجیکستان بعد از 9 ماه مساجد برای نمازگزاران دوباره باز شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید متحدان بین المللی به دوام حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان متعهدند. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از 4 مقام ارشد ناکتو گزارش داد که نیروهای بین المللی فراتر از موعد تعیین شده مطابق به توافقنامه دوحه همچنان در افغانستان باقی میمانند. بر اساس توافقنامه 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی میان امریکا و طالبان در دوحه قطر، همه نیروهای خارجی در بدل ضمانت‌های امنیتی طالبان باید تا ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
از لحاظ توانایی های لازم در بخش عملیات های زمینی و هوایی این نیروهای ما برخوردار شدن و در کنار جامعه جهانی و همکاران استراتژیک ما همچنان متعهد به ادامه کمک و همکاری هایشان در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هستند.
پیش از این یک سخنگوی ناتو گفته که در حال حاضر 10,000 نیروی خارجی به شمول سربازان آمریکایی در افغانستان حضور دارند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر با استفانو پونتکورو نماینده ملکی ناتو و سفیران کشورهای عضو ناتو درباره ضرورت آتش‌بس دائمی در کشور و سایر مسائل بحث کردند. وزارت دولت در امور صلح میگوید معصوم استانگزای رئیس و عده‌ای از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت در این نشست درباره همکاری ناتو در حمایت از حقوق بشری زنان و اقلیت‌ها گفتگو کردند. این نشست ناوقت دیروز دوشنبه به طور آنلاین برگزار شده بود. این وزارت در رشته توییت‌های نوشته که استفانو پونتکورو نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گفته که ناتو به تعهد خود در ارتباط با پروسه صلح متعهد است. محمد هدایت رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت اعزامی برای بررسی حادثه کشته شدن غیر نظامیان در ولایت میدان وردک تحقیقاتشان را آغاز کرد. هیئت 13 عضوی دیروز دوشنبه وارد میدان وردک شد. وزارت امور داخلی افغانستان روز شنبه گفته بود که افراد منصوب به عبدالغنی علی پور قمندان غیر مسئول در منطقه به غیر نظامیان تلفات وارد کردند. به اساس گفته وزارت داخله نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بیسود سرگرم اعمال تاسیسات نظامی بودند که این افراد بر آنها فایر کردند. محمد هدایت رئیس دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
امیال در حال بررسی قضیه هست، انشالله ما منتظر بمانیم که هیئت چیز را گزارش میکنند. در اونجا چی قضیه صورت گرفته باید منتظر بمانیم که هیئت چی چیزی را بررسی میکنه و چی چیزی را به دست میاره که بر اساس شواهد و مستندات کافی حتما قضاوت خواهد کرد، گزارش خود ارائه خواهد کرد.
وزارت امور داخله روز یکشنبه گفت که در مناقشه اخیر در بیسود 7 سرباز و 5 غیر نظامی زخمی شده و 9 تن از افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دروازه های مساجد در تاجیکستان پس از 9 ماه وقفه دوباره برای نمازگزاران باز شد. این مساجد به خاطر وضع محدودیت ها به هدف جلوگیری از همه گیری ویروس کرونا مسدود شده بودند. مقام های حکومت تاجیکستان میگویند در 3 هفته اخیر در این کشور کدام مورد جدید ویروس کرونا ثبت نشده است. نمازگزاران دیروز دوشنبه پس از ماه اپریل برای اولین بار در مسجد جامع شهر دوشنبه پایتخت نماز جماعت ادا کردند. حکومت جرمنی استفاده پلیس از زور بر علیه معترضان در روسیه را محکوم کرده است. مارتین افت سخنگوی حکومت جرمنی دیروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت:
ما از رهبری روسیه می خواهیم که استفاده از زور علیه مظاهره کنندگان را متوقف کند، حقوق مدنی و آزادی های آنها را تضمین نماید و بازداشت شدگان را هرچی زودتر رها کنند. حکومت جرمنی یک بار دیگر از حکومت روسیه می خواهد که الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون را دفعتاً آزاد سازد و درباره استفاده از سلاح کیمیایی بر ضد وی در داخل قلمرو روسیه وضاحت بدهد.
الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون و فعال ضد فساد اداری در روسیه در عبده ماه جنوری پس از برگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو بازداشت شد و با وضع محدودیت‌های جدید به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تخمین می‌شود که شرکت‌های اسپانیایی در ظرف یک هفته احتمالاً 2,200,000,000 دلار ضرر کنند. بر اساس بررسی که دیروز دوشنبه منتشر شده، شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی در این کشور 60% آسیب می‌بینند. بررسی همچنان نشان می‌دهد که اگر اسپانیا مانند ماه‌های مارچ تا جون سال گذشته محدودیت وضع کند، 480 هزار شغل به خطر می‌افتد. در اسپانیا 2,830,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا بوده و تا کنون 58 هزار نفر به خاطر این ویروس جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید بحث روی چگونگی نظام در افغانستان قبل از وقت است و
اکنون بحث درباره چگونگی نظام تا حد پیش از وقت است. در شرایط کنونی افغانها منتظرند که آتش داغ جنگ خاموش شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. معاون برشنا شرکت می گوید قرار است مقدار دیگر برق از ترکمنستان به کابل برسد.
لاین احداث 500 کیلووولت ترکمنستان الا مزار تکمیل شده.
هیئت معزف برای بررسی ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک دیروز به محل رویداد رسید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از وضع تعزیرات بر میانمار سخن میگوید و صحبت از سلسله رنگ های زندگی با یک شخصی که مهمانخانه دارد.
سالانه ای تو خارجی هم آمد 30 نفر هم آمد 20 نفر هم آمد. این سال صاف نبوسیف صاف دالت به صفر قرار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر طالبان در جریان فعالیت سیاسی تغییر کنند، زمینه شمولیت در چتر جمهوریت برای آنها فراهم شده میتواند. این شورا تاکید کرد که به جای بحث روی چگونگی نظام، لازم است که درباره پایان جنگ و خشونت کنونی در کشور جدی گفتگو شود. شورای امنیت ملی در زمان این سخنان را بیان می‌کند که شماری از اعضای هیئت طالبان دیروز در تهران در کنفرانس خبری گفتند که بر اساس توافق میان ایالات متحده، حکومت فعلی افغانستان باید لغو شود و حکومت همشمول به میان آید. مقیم نائب در این مورد بیشتر دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان بحث طالبان روی چگونگی نظام را پیش از وقت می داند. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا می گوید نیاز است که نخست درباره پایان جنگ و خشونت در افغانستان بحث شود. پیش از این سخنان آقای اندر، تعداد از اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیروز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت آنها خواهان یک نظام همشمول در افغانستانند که از تمامی افغانها نمایندگی کرده بتواند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود
طالبان در نظام پر میکانیزم تر تبصره
طالبان پیش از تبصره درباره میکانیزم نظام مسئول خونریزی مردم در این سرزمینند. اکنون بحث درباره چگونگی نظام تا حد پیش از وقت است. در شرایط کنونی افغان ها منتظرند که آتش داغ جنگ خاموش شود. جمهوریت در اصل اینچنین مفهوم دارد که هر تشکیل از ساختارهای سیاسی در آن جا داده شده می تواند. اگر طالبان به عوض جنگ و باند تروریستی به یک جریان فعالیت سیاسی و تفاهم مبدل شود، طبیعی است که در چتر جمهوریت شامل شده می تواند.
یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، هفته پیش به ایران رفت و روز یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در اعلامیه گفت که آقای ظریف در این دیدار همچنان از تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت کرد. در این حال سهیل شاهین، عضو هیئت طالبان به رهبری ملا برادر، در کنفرانس خبری دیروز دوشنبه در تهران گفت که طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را یک جهت قضیه افغانستان می‌داند.
ما با همه جهت‌های افغان در مذاکره هستیم در دوحه و امیدواریم که یک نظام همشمول افغانی که قابل قبول به هم افغان ها باشن با توافق برسیم. ما در پای انحصار قدرت نیستیم.
آقای شاهین در این کنفرانس خبری افزود که بر اساس توافق نامه میان امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی امضا شد، حکومت افغانستان در آینده باید لغو شود. او افزود
یک بخش از توافق نامه با امریکا که ما امضا کردیم، بخش یکی از بخشای اوز که مشخصا در درج است که در آینده یک حکومت اسلامی بوجود می آید. معنایش ایست که اداره فعلی کابل از بین می ره و یک حکومت جدید دیگر درای نظام اسلامی او بمیان می آید.
در این حال وزارت امور خارجه افغانستان گفته که آنها از سفر هیئت طالبان از تهران اطلاع دارند. همزمان با دیدار هیئت طالبان از تهران، یک هیئت دیگر این گروه هفته گذشته از روسیه دیدن کرد که اظهارات شیر محمد عباس سستانگزی، رئیس هیئت طالبان، با مقامهای روسی هم واکنشهای را برانگیخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت موظف برای بررسی رویداد ولسوالی بهسو دیروز چاشت به محل رویداد در ولایت میدان وردک رسید. از روز جمعه به این سو که درگیری در منطقه حصه اول بهسو ولایت میدان وردک میان نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی رخ داد، وضعیت در این منطقه شکننده بوده است. مقیم نائب مصاحبه را با محمد هدایت، رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری که از موضوع آگاه است، انجام داده و نخست از وی درباره حادثه و تحولات اخیر پرسیده است. آقای هدایت میگوید
هیئت با ترکیبی از شورای امنیت، امنیت ملی، وزارت داخله، وزارت دفاع و ارگانهای محل و 8 تن از متنفذین محل که در واقع 3 تن از نمایندگان شورای ولایتی میدان وردک است و تعداد هم نمایندگان احزاب سیاسی و متنفذین محل. ترکیبی از هیئت 13 نفر هست که امروز منتقل شد در ساحه، رفته امیال در ساحه است، نزدیکای شاش به اونجا رسیدن. امیال در حال بررسی قضیه هست، انشالله ما منتظر بمانیم که هیئت چی چیز را گزارش میکنه.
خب ادعاها قسمی است که تعداد میگن که حمله به جان غیر نظامی ها صورت نگرفته، بلکه از اوج امیر قماندان علی پور بر نیروهای امنیتی حمله کردن و به تعقیب از او نیروهای امنیتی به شلیک فایر پرداختن. شما در این مورد چی میگن؟
تا ساحه متاسفانه به گونه است که از ساحه رسانه و شبکه های اجتماعی دور هست. یک سری تماس های تلفنی فقط هست. خبرها زیاد نقص است. به هیچ کدام از خبرها نمیشه اعتماد کرد، ولی اونچه که تا هنوز رسیده به ما به این شکل است که روز جمعه تعدادی از مردم معترض تجمع کرده بودند که بیش از 100 نفر بودند در اونجا و این 100 نفر مسلح نبوده، ولی تحریکات وجود داشت از جوانب مختلف، ممکن از طرف علیپور بوده باشه یا از طرف های دیگر تحریکات وجود داشته که همین برخورد را ایجاد کرده. در ابتدا بسیار وضعیت نرمال بوده، بنا بوده که تفاهم صورت بگیره بین مردم محل و قماندان امنیه ولایت میدان مردک، ولی متاسفانه در اونجا چی قضیه صورت گرفته باید منتظر بمانیم که هیئت چی چیزی را بررسی میکنه و چی چیزی را به دست میاره که بر اساس شواهد و مستندات کافی حتما قضاوت خواهد کرد، گزارش خود ارائه خواهد کرد.
گزارش ها وجود داره، یک تعداد پیام ها وجود داره. اینو سوال میکنن که چرا امی معاونیت دوم ریاست جمهوری از یک قماندان گویا غیر مسئول که علیپور باشه یا قماندان محل که علیپور باشه حمایت صورت میگیره، حمایت میکنن؟ این چقدر دقیق است؟ دیگر
دروغ محض است جناب صاحب، کذب محض است. یک تعداد آدم هاست که متاسفانه اخبار دروغ را نشر میکنه. به هیچ وجه از آقای علیپور حمایت صورت نگرفته، صورت نمیگیره. و او مسئله که 2 سال قبل صورت گرفت در غرب کابل، شما شاهد بودین که آقای علیپور دستگیر شد توسط امنیت ملی، یک فاجعه خلق شد، نزدیک 6-7 نفر کشته شد، مظاهره شد و اماکن عمومی مورد تعرض قرار گرفت و یک آشوب بپا شد. صرفاً به خاطر خواباندن از او آشوب جناب محمود صاحب تلاش کردن. البته در رأس از این تلاش امنیت ملی بود در اون زمان، تعهدات کافی از آقای علیپور گرفتن که تمام از اونها موجود هست و او رها شد با تعهداتی. پس از او برمیگرده به امنیت ملی و به آقای علیپور و کسانی که متنفذین که آدم را ضمانت کردن و از قید امنیت ملی رها ساختن. اما آدم ها باید پاسخ بدن که چرا این آدم تا این زمان قضیهش روشن نشد و تبدیل شد امروز به یک مسئله دیگه و یک غایله دیگه. و به هیچ وجه از آقای علیپور کس حمایت نمیکنه و به خاطر از اینکه هر نیروی مسلحی که در چارچوب نظام، در چارچوب ساختارهای امنیتی افغانستان نباشه و غیر مسئول است و هیچ کس از او حمایت نخواهد کرد.
صحبتی بود با محمد هدایت، رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان. و حالا هم شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی از رادیو آزادی مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به راهبرد اداره جدید امریکا در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که خروج امریکا از افغانستان تردیدآمیز است. به نوشته روزنامه چنین اقدام طالبان را به اعتراض شدید واداشته و حکومت افغانستان را خوشحال ساخته است. وزارت دفاع امریکا در 15 جنوری اعلام کرد که شمار سربازان این کشور در افغانستان به 2,500 تن کاهش یافته. امریکا در توافق ماه فوریه پارسال با طالبان تعهد کرده بود که تمامی نیروهایش را از افغانستان تا ماه می امسال بیرون می کند، به شرط آنکه طالبان به قطع رابطه با تروریستان متعهد بمانند. اما اکنون اداره نوی ایالات متحده گفته که خروج سربازان باقی مانده با در نظر داشت منافع امریکا و افغانستان و سایر متحدین به اجرا گذاشته می شود. واشنگتن اگزامینر به اظهارات جک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا هم اشاره کرده که گفته است تا هنوز معلوم نیست طالبان با تعهداتشان برای قطع رابطه با شبکه‌های تروریستی، کاهش خشونت و نیت نیک برای انجام گفتگوها عمل خواهند کرد یا نه. روزنامه بخش از سخنان دیگر جک سولیوان را هم نشر کرده که گفته است طالبان باید با حکومت افغانستان مذاکرات واقعی را برگزار کنند، نه به گفته او مذاکرات جعلی را. روزنامه نشنل به سفر هیئت طالبان به ایران تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، ایران با وجود خشونت‌های روان میزبان رهبران طالبان بود. در ادامه آمده است تهران به رهبران سیاسی طالبان پیشنهاد کرده که آماده است میان این گروه حکومت افغانستان در مذاکرات متوقف شده دوحه میانجیگری کند. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به ایران رفت و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. روزنامه نشنال به نقل از رسانه‌های ایرانی نوشته که ظریف به ملا برادر گفته است ایالات متحده برای میانجیگری جنگ گزینه خوب نبود. به نوشته نشنال در سالهای اخیر روابط طالبان ایران گرم تر شده است. در ادامه آمده که واشنگتن در گذشته بر تهران اتهام وارد کرده بود که با جنگجویان طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی همکاری پنهانی کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شرکت برشنام میگوید که تلاش میکند تا پایان سال 1400 مشکل برق شهر کابل را حل کند. صفی الله احمدزه معاون اداره در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت 500 کیلووولت برق ترکمنستان تا مزار شریف رسیده و تا پایان سال آینده به کابل وصل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت برق افغانستان برشنا میگوید که حل مشکل برق کابل یک سال دیگر زمان نیاز دارد. صفی الله احمدزی معاون این شرکت روز دوشنبه در برنامه حسابدهی دولت و ملت گفت که 500 میگاوات برق ترکمنستان به مزار شریف رسیده و با وصل آن از راه پل خمری به کابل برق شهر کابل 24 ساعت هم می شود.
برشنا شرکت در صدد ازی است که همیشه تلاشم به این ورزیده که چی نوع بتانیم که برق را در شهر کابل و در تمام ولایت افغانستان بیشتر بسازیم. کار جریان داره، لین احداث 500 کیلوولت ترکمنستان الا مزار تکمیل شده. ما امید داریم که کمیته هم ایجاد شده که از پلخمری الا کابل بعضی معضله های در پروژه لین انتقالی وجود داره که حل کنیم.
با گفته مسئولان شرکت برشنا، افغانستان برای خودکفایی در بخش برق به 4 میلیارد دلار نیاز دارد، اما در کنار کمبود امکانات مالی نامنی ها نیست این کار را پرچالش کرده است. با گفته ننگیال ایمیاخیل معاون فنی شرکت برشنا، تنها در یک سال گذشته به دلیل های مختلف 50 بار خطوط انتقال برق قطع شده است. با گفته مسئولان این شرکت، حالا 80% برق افغانستان وارداتی است و 20% آن در داخل کشور تولید می شود که از این راه 45% شهروندان کشور از خدمات برق مستفید می شوند. در همین حال شمار از باشندگان شهر کابل به دلیل قطع مکرر و طولانی برق انتقاد می کنند. فرشته و حیوات، باشندگان شهر کابل.
افغانستان هیچ برق نداره، بلخصوص کابل که پایتخت افغانستان است برق نداریم. از صبح تا دیگر برق نیست، شب هم که میآید دوباره زود میرود، یعنی نیم ساعت یک ساعت میباشد و ما توقع داریم که برق جور شود و تا مشکل ما شما رفع گردد.
از وقتی که زمستان شده به پرچاوی ها زیاد شده، مردم به بسیار مشکل است و در طول روز چندین بار برق ما میره.
این در حال است که محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان به ازبکستان سفر کرده و قرار است با مقام های آن کشور افزون بر مسائل دیگر بر وضعیت برق نیز گفتگو کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از وضع تعزیرات بر میانمار هشدار داد. اردوی میانمار پس از کودتا در تلاش بازداشت رهبران حکومت ملکی است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از وضع تعزیرات ایالات متحده بر میانمار هشدار داده است. این پس از کودتای روز دوشنبه اردو در میانمار و آغاز بازداشت رهبران حکومت ملکی این کشور هشدار داده شده است. آمریکا از یک دهه به این سو در تلاش انکشاف دموکراسی در میانمار است که اکنون بیم رفتن به سوی یک نظام استبدادی در این کشور متصور است. ناامیدی در این مورد بعد از آن افزایش یافت که اردو آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون پیشین و رهبر فعلی میانمار را هم بازداشت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ناوقت دیروز در اعلامیه گفت کودتای نظامی در میانمار، بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهبران ملکی و اعلام وضعیت اضطراری در کشور حمله مستقیم بر دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور است. رئیس جمهور جو بایدن افزود که تعزیرات بر میانمار زمان رفع می شود که این کشور دوباره راه دموکراسی را در پیش گیرد. یک تلویزیون مربوط به اردوی میانمار دیروز دوشنبه حالت اضطراری را در کشور اعلام کرد. سخنگوی رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در یک کنفرانس خبری گفت
این نقض آشکار قانون اساسی کشور است. تلاش اردو برای سرنگونی نظام خلاف خواست مردم میانمار و وابستگی مردم این کشور به دموکراسی بوده و مسئله است که ما نسبت به آن ابراز تأسف میکنیم. ما کودتا را محکوم کرده ایم.
در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه نشست اضطراری را درباره تحولات اخیر میانمار برگزار خواهد کرد. این نشست آنلاین و در عقب درهای بسته برگزار می شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز درباره برگزاری این نشست توافق کردند. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که کودتای نظامی در میانمار وضعیت 600 هزار اقلیت مسلمان روهینگیایی را از این بیشتر پیچیده تر کرده که تا هنوز در این کشور به سر می برند. در اثر فشارهای نظامی از سال 2017 میلادی به این سو تقریبا 700 هزار مسلمان روهینگیا از ایالت راخین میانمار و بنگلادش پناهنده شده که در کمپ ها زندگی می کنند. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای غربی اردوی میانمار را به تصفیه قومی متهم کردند، اما اردو این اتهام را رد کرده است. رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید متحدان بین المللی به دوام حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان متعهدند. خبرگزاری رویترز روز یک شنبه به نقل از 4 مقام ارشد ناتو گزارش داد که نیروهای بین المللی فراتر از موعد تعیین شده مطابق به توافقنامه دوحه همچنان در افغانستان باقی میمانند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر با استفانو پونتاکیرو نماینده ملکی ناتو و سفیران کشورهای عضو ناتو درباره ضرورت آتش بس دائمی در کشور و سایل مسائل بحث کردند. محمد هدایت رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت اعزامی برای بررسی حادثه کشته شدن غیر